بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم خدمت عزیزان و بزرگواران، یکی دیگر از ویژگی‌های این نظم آمریکایی ظالمانه طاغوتی جاهلانه که هرچی میکشیم از این جهله و متعصبانه و کورکورانه اینه که اینها سد عن سبیل الله میکنن. عرض کردیم که ما یک فی سبیل الله داریم، یک پروسه برای دستیابی به پروژه الهی داریم، یه فی سبیل طاغوت و فی سبیل الغی، فی سبیل المفسدین، فی سبیل المجرمین داریم که این پروسه دستیابی به پروژه کفر. حالا کافرین علاوه بر این که پروژه خودشون و پروسه خودشون رو پیش میبرن، مانع ایجاد میکنن بر سر راه پروسه الهی برای اینکه پروژه الهی محقق نشود. نظم ظالمانه طاغوتی مجرمانه اغواگرایانه آمریکایی که در رأسش یک ناظری به نام آمریکا هست و این ساختار و نظام، کارش اینه که سد عن سبیل الله میکنه، مقابل پروژه الهی و مقابل پروسه الهی نیستن، مانع ایجاد میکنن. حالا هم خودشون رویگردانی میکنن، هم خودشون نمیان بنشینن صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، دیالوگ بکنیم، علارغم اینکه شعارهای آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی این اونو میدن، هم مانع میشود برای دیگران. پس عنوان سد عن سبیل الله در آیات شریفه زیادی ما خدمت دوستان آوردیم، بررسی کردیم. یکی از آیاتی رو که بررسی کردیم سوره مبارکه انفال، که در سوره مبارکه انفال میدین سوره مبارکه انفال میپردازه به جنگ بدر، که جنگ بدر شروع جهاد سخت و اولین درگیری فراگیر نظامی با مشرکینه، که حالا هفته گذشته توضیحاتی رو دادم خدمت دوستان و بزرگواران که چگونه برخی از مؤمنین در جامعه ایمانی هم وقتی که پیغمبر میخواست درگیر بشه با مشرکین چگونه شک و تردید ایجاد میکردن، چگونه محاجه میکردن، مجادله میکردن. یجادلونک فی الحق بعد ما تبینک انما یساقون الی الموت و هم ینظرون. میگفتن یا رسول الله، تو داری دستی دستی ما رو با کشتن میدی، آخه مگه میشه با قریش با این هزار نفر تا بن دندان مسلح، سوار نظام داره، پیاده نظام داره، کلی جواهرات و کلی خدم و حشم و کلی آموزش دیده، فرماندهان آموزش دیده و نیروهای آموزش دیده داره، ولی میشه با اینا در بیافتیم؟ این طرف چی بود؟ تاریخ نقل میکنه یه دونه اسب داشتن، 6 تا زره داشتن، 8 تا شمشیر داشتن. مابقی با چوب دستی که اگه یکی نگاه میکرد میخندید. بعد عده‌ای از جوانها، عده‌ای از جوانترها گفتن نه وای میستیم، به پیغمبر گفتن میستیم وای میستیم اینها، که اونجا خداوند فاید یوغشی کمون نعاس از کردم عملت هم من و یونزل علیکم من از سما ما علی و تحبیر کم، این رو اون هفته گذشته توضیح دادم. از یوهی ربک الی الملائکت انی معکم، خداوند یکی که به اینها مژده بده که خدا با شماست. چرا خدا با ماست؟ چرا خدا با مؤمنینه؟ چرا؟ احسنتون، چون پروژه الهیست، چون پروژه الهیست. ما آمدیم میخواییم پروژه الهی رو پیش ببریم در مسیر در واقع پروسه الهی. فثبت الذین آمنوا، خب خدا تو چی کار میکنی؟ بله منم کار میکنم. سألقی فی قلوب الذین کفروا ار رعب، من رعب شما رو. خیلی دیدید الان اخیراً هی میان سوال میکنم، میگن بعض مواقع از بندم سوال میکنم آخه آمریکایی که آقای جهانه، هژمون جهانه، ناظم برتر جهانه، همه چیز دستش هست، با یه بمبش میتواند همه سیستم های ما رو از بین ببره، میتواند ما رو اصلا نیست و نابود بکنه، چرا این کارو میکنه؟ جواب برمیگرده به این نکته قرآنی، چرا آمریکا این کارو میکنه؟ سؤال بقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این نکته خیلی نکته مهم نیست. ما بعض مواقع خدا رو فراموش میکنیم تو تحلیل ها، تو تحلیل ها نباید خدا رو فراموش بکنید، چون شما تو پروژه الهی هستید. اگر بدانید تو پروژه الهی نبودید تا الان آمریکا هزار بار ما رو قورت داده بود، کما اینکه هر کسی که در مقابل او در طول این 100 ساله اخیر ایستاد شکست خورد. از ورود آمریکا در 1917 به جنگ جهانی اول بگیر که آلمان‌ها رو شکست دادند، بعد هم در درگیری‌های دیگری مثل در جنگ جهانی دوم باز ورود کردن، باز آمریکایی‌ها آلمان‌ها رو شکست دادند، بعد ژاپنی‌ها رو شکست دادند، بعد در جنگ سر توانستن خدمتتون عرض کنم شوروی رو فرو بپاشونن، خلاصه در جنگ های مختلفی توانستند، حتی در ویتنام هم که اگر شکست خوردن به خاطر جنگ فرسایشی، شکسته به معنایی که میخواست معجز شده باب شده نبوده ها، یعنی ویتنام رو با خاک یکسان کردند، یعنی چیزی دیگه. الان ویتنام دو دستی در اختیار اوناست، یعنی شیوه جنگیشون در ویتنام رو عوض کردن. هر زمان احساس کردن که نمیشود با جنگ نظامی، اینها بلا فاصله شیفت کردن، جنگ نظامی رو آوردن به جنگ دیپلماتیک و جنگ نرم و جنگ نفوذ در بدنه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر. الان مثلا ویتنام درسته در عمل در جنگ‌هایی که بوده آمریکا رو بیرون کرده به لحاظ نظامی، به لحاظ نظامی، اما آیا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ دیپلماتیک هم همین کارو کرده؟ به هیچ وجه. هیچ کشوری در مقابل صدام رو ببینید، افغانستان و اینها هم که دیگه الان میبینید که آمریکا رو اخراج کردن، این دیگه تحت حمایت ما بوده. پس این بحث سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب رو فراموش نکنید. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پشت بینها نکنید. اما حالا اینا رو انشاءالله تو مباحثی که میخواییم نقشه نویسی بکنیم، چون عرض کردیم ما سه کار رو از اون هندسه بحث و خدمتون عرض کردم دیگه، سه کار رو میخواییم انجام بده: وضعیت شناسی، مطلوب نگاری، نقشه نویسی. اون موقعی که بحث نقش نویسی باشه این آیه رو دوباره مجدد بیشتر بحث کنید که من یولهم یوم اذن دوره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فک. این بحث در واقع نرمش قهرمانانه اینجا خیلی بحثه که میگه خب آقا خداوند داره میگه وقتی با اینها ملاقات کردی، وقتی با اینها وارد چالش شدید، به هیچ وجه از اینها روی برگردان نباشید، به هیچ وجه فرار نکنید، پشت نکنید، که اگر این کار رو بکنید من یولهم یوم اذن، اون دوره درگیری، اون روز درگیری، اون موقع نزاع، پشت به اینها بکنید، فقط با به غضب من الله، اون فعلا من اون الا متحرفا لقتال و متحیزا لافعه، این رو برمیدارم داخل پنوتز میذاریم، فقط با ابغل، یعنی کسی که پشت بکنه، فقط با ابغل من الله، اونایی که متهم میکنن رهبری و امام رو به این که آقا شما جام پوشیدید و نم فلان کردید و پشت کردید و دشمن، اینها حواسشون نیست که چه. خب اینجوری اگه باشه که کلن پس باید بگیم که آقا اینا از خدا نکرده از بحث مشروعیت و از شرایط اینها فقط با به غضب من الله، عدالتشون زیر سوال میره، مشروعیتشون زیر سوال میره، اون شروطی که باید داشته باشن زیر سوال میره، با او به غضب من الله، اینا غضب الهی رو به جان خریدن و مأواه جهنم، جایگاهشون جهنم و بئس المصیر. اما میگه الا متحرفا لقتال، اگر برای این که سنگر رو عوض بکنی، برای این که دشمن رو بپیچونی، برای این که دور بزنی، اینا رو حالا از آقا قشنگ توضیح داده، من دیگه فعلا برسیم به اون وقتش هست، یا متحیزن الافعه، آقا یه نفسی بگیری، یه نیروی جدیدی برسه، اینا اشکال نداره. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. یا حواستون باشه بدونید شما تیر رو ننداختید، تیر رو خدا انداخت. یه وقت نگی آقا من پیروز شدم در جنگ بدر، مثل اون قائله‌ای که بحث شد در خرمشهر. خرمشهر موقعی که آزاد شد، خب ارتش میگه ما بودیم، سپاه میگه ما بودیم، بسیج میگه ما بودیم، دیگه هر کس یه چیزی میگه. پیچ رادیو رو باز کرده ببینیم امام چی میگه، امام چی گفت؟ خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خب بدانید اون کاری که خدا کرد، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، خیلی مهمه. بدانید که خداوند با شماست و بدانید که او در واقع این کارها رو داره پیش میبره، البته به شرط اینکه شماها وضوع پیدا بکنی. ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین، تمام کید کافرین رو از بین میبره خداوند، تمام کید کافرین رو از بین میبره. ساعتها مینشینن راجع به این که چگونه مثلا سد سبیل کنن، چگونه فرض مثال دور بزنن، چگونه آقای خامنه‌ای رو دور بزنن، چگونه استراتژی هایی که در اتاقهای فکرشون طراحی شده چگونه اینها رو اعمال بکنن. اما خب یادمون نره اگه ما تو مسیر الهی باشیم، اگه ما توی پروسه الهی باشیم، هیچ موقع این فراموش نشه، موهن و کید کافرین، خدا کید کافرین رو سست میکنه، از بین میبره. میخواید بذاریم آخر بار یا الان؟ ان تستفتحوا، اگر طالب فتحید، به کفار میگه از امروز فتح آمد. آقا فتح دیگه با اسلامه، با مسلمینه، با پروژه الهیست. بدانید و ان تنتهوا فهو خیر لکم، اگر به جنگ پایان بدهید براتون بهتره. و ان تعودوا، چی میگه قرآن؟ نعود، میگه اگه برگردید، برید و برگردید تو جنگ بدر دیگه، برید و که برگشتن، نعود ما برمیگردیم. ما کیه؟ ما مای هویتی. توی بحثای گفتمان سازی یه مای هویتی خودمون داریم، یه مای اونها، ما این خیلی مهمه. حالا من یه سخنرانی دارم، شبیه که از بچه ها فرستاد تقریبا یک سال قبل بود، توی این جهاد تبیین و این بحثا اینا رو بحث کردم، حالا نمیدونم اگه فایل حجمش خیلی بالاست ببینم چیکار میشه کرد، که یا مجدد از اول بگم که که این مای هویتی و مای غیریت ساز، که در واقع ما باید مای هویتی خودمون رو بسازیم، ما و با مای اونها غیریت سازی بکنیم. این ما شما نیستیم، تولی و تبری دیگه. خداوند میگه ما برمیگردیم. یعنی چیکار میکنه خداوند؟ خودش رو با مؤمنین جمع میبنده. چرا؟ باز این رو بالای سردر همه مباحثتون باید بگذارید. ما با پروژه خدا و الهی همراه هستیم، به این خاطره. بعد میگه لن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. خدا وکیلی بینید چقدر قشنگ آیات. الان مثلا اینجا من خیلی رفتم فرض مثال تفسیرهای عجیب و غریب رو، اصلا دور قرآن باید حرف میزنه، من نمیدونم چرا با نمیدونم قرآن. و انتعودون ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. هر چقدر زیاد بشوید آی مشرکین، آی کافرین، هر چقدر عده امکانات بیارید فایده ندارید دیگه، پیروزی از آنه. این پروژه الهی است. و ان الله مع المؤمنین. خدا با مؤمنین، خدا با مؤمنین. همینجور من میخوام این آیاتو تا برسم به این آیه 36 که میفهمه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. حالا تا برسیم یا ای الذين امنوا اطیعوا الله ورسوله. اطیعوا الله ورسوله، خدا از خدا اطاعت کنید و رسول خدا. اینجا باز دوباره عرض میکنم چرا اطاعت از خدا و اطاعت از رسول رو جدا میاره؟ چرا به نظر شما؟
حضرتش اینه که در زمان اون وقتی یهودی ها بودن، اگر اومده بود که اطاعت از خدا بکنیم، اونا بهانه می آوردن که ما به خدا اطاعت میکنیم، پیامبر نیاز ندارد. در واقعیت اینه که اگر کسی که خدا اطاعت میکنه، پیامبر هم باید اطاعت کنه. اونا میگه که نه، خدا کفایت میکنه.
خب از چه چیزهای پیامبر؟ مگر دستوراتش غیر دستورات اللهه؟ خب پیامبر که همین آیات قرآن رو دستوری غیر از دستور الهی داره. خب عرض میکنم پیغمبر چه فرامینی داره که باید تبعیت کنه؟
فرامینش نیست، بس اینی که یک شخصیت بیرونی داره که بعضی وقت تفکیک قائل میشن بین قول خدا و قول رسولش. خدا میگه آقا این قول رسول هم باید تبعیت کنه دیگه، حرف نباشه.
خب عرض میکنم قول رسول چیه؟
همون قول خدا وحیه دیگه. خدا یه جزای خارجی قرآن نیست
میگم برید به سپاه اسامه رو بگیرید. احسنت. یعنی فرامین
حکومت،
فرامین حکومت. قرآن میگه چی؟ قرآن میگه که قاتل الذین یلونکم من الکفار. مثلا قرآن میگه قاتلوهم حیث وجدتموهم. قرآن میگه که قاتل الذین کفروا. درسته؟ این حکم کلی رو میگه، مقاتله با کفار. اما این که یا مثلا جهاد بکنید جهاد، اما این که پیغمبر تشخیص میده صبح هنگام از غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، پیغمبر صبح هنگام مثل یه مأمور اطلاعات عملیات، مثل شبیه حالا آستانه سالگرد شهید باقری هم بودیم، بلا تشبیه مثل شهید باقری میاد شناسایی میدانی میکنه. این قرآن میگه از غدوت، صبح هنگام بدون اطلاع بدی به کسی پریدی اومدی بیرون از اهلت، رفتی چیکار کردی؟ شناسایی کردی. تبوئ مؤمنین مقاعد للقتال، جایگاه مؤمنین رو در جنگ احد برای قتال طراحی کردید. پیغمبر میاد میبینه مثلا اینجا یه شیاره روبروی کوه احد، اینا مجبورن از این شیار رد بشن، این سمتش باطلاق، این سمتش تپه است. خب 3000 نفر داره میاد، مسلمین چند نفرم؟ 900 نفر که بعد میگه صبح روز جنگ قاطی کردن ادهشون رفتن، 500 نفر فقط. چرا قاطی کردن؟ سر همین جریان که تبعیت نکردن. پیغمبر میگفت بریم بیرون، اونا میگفتن داخل مدینه باید بجنگ، گفتن تو دستی دستی داریم رو بکشتن. بعدها معلوم شد که اینا با مشرکین هماهنگ کرده بودن، چون حضرت امیر میفرمان میفرمان والله ما وزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا، به خدا سوگند هیچ قومی در خانه نجنگید الا اینکه ذلیل شد. پیغمبر اونجا تصمیم میگیره، میاد بررسی که میکنه، میبینه بهترین جا اینجاست، یه کوه مقابلش یه شیاره، این سمتش زمین باطلاقیه نمیتوانن برن، این سمتش هم تپه است. تل و رماد 50 نفر رو میذاره اینجا، حضرت امیر رو میذاره سردسته هدر علمدار در رأس که اینا مجبور بشن جنگ تن به تن با حضرت امیر. و اتفاقا استراتژی خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. 50 نفر هم گذاشت. خب حالا یکی بیاد بگه که کجا قرآن گفته 50 نفر اونجا باشن؟ ما گوش نمیدیم. امن الله امن اندک، کجا قرآن گفته بریم بیرون شهر؟ اینا دیگه آقا، اینا دیگه فرامین حکومتی است. پیغمبر خداوند میفرماد آقا بجنگید دیگه، این شیوه جنگ و استراتژی و اینها رو کما اینکه میگفتن بعضی ها، یعنی از همه انقلابی تر هم بعضی مواقع نقل میکنن میگن خلیفه دوم بوده، سوپر انقلابیه به تمام معنا، که وقتی که تو جریان صلح حدیبیه، وقتی که خدمتون عرض بکنم که قرار بر این شد که صلح بکنند و بعد آمدن پای میز مذاکره و اونجا اون عنوان محمد رسول الله رو گفتن بردارید، عنوان بسم الله رو گفتن بردارید اینا، و پیغمبر گفت بردارید اشکال نداره، بعد این آقا برگشت گفت که تو ما رو ذلیل کردی، این چه وضعه؟ به ما گفتی بیا بریم زیارت خانه خدا، زیارت که نکردیم هیچی، یه صلحی هم کردیم با اینها، قراردادی هم بستیم که در رأسش بسم الله هم نیومده و اسم تو هم عنوان رسول الله، این چه وضعشه؟ و شروع کرد داد و بیداد کردن. آیه نازل شد نا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد این تعجب کرد این فتح مبینه، برگشت امن الله امن اندک. خب حالا اینم اینجا که داره اشاره میکنه میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه انتم تسمعون، اینه که بله خب قرآن رو که ما میخونیم داره میگه که آقا تبعیت کنید و نمیدونم از خدا اطاعت کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، جهاد بگیرید، اما اینها بدون داشتن یه رهبر در رأس جامعه نمیتواند به ثمر برسه. خب این رهبر دستورات و حکومتی داره، اهم و مهم میکنه، تکالیف مزاحم رو با هم میسنجه، بعد اهم و مهم میکنه، بعد میگه اینجور اونجور. اگه ما هی بگیم که نه 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 به هم میگیزه. لا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، مثل اونهایی که میگوین میشنوی اما نمیشنوی، از این گوش میشنوی از اون گوش در میکنه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بعد میگه ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اطاعت کنید، اجابت کنید هم خدا رو هم رسول خدا رو، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، که این اشاره داره. چرا اینا رو میخونم؟ میخوام بگم برسم به اینجایی که این صد عن سبیل الله هم توسط کفار انجام میشه، هم توسط نفوذی های کفار در جامعه اسلام، و حتی بعض مواقع طرف نفوذی هم نیست، غافله، یعنی حرف دشمن از زبان او جاری میشه، اونی که حواسش نیست به پروژه دشمن. و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از اون فتنه بترسید که فقط ظالمین چورش میشه، همه فرق میکنه. و علموا ان الله شدید و اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون، یادتون نره شما زمانی که مستضعف بودید، کم بودید، اندک بودید. تو مکه چند نفر مگه شما بودید؟ یه کلونی، کلونی یعنی یه هسته، یه هسته کوچولو، یه هسته کوچولو جمع می شدن بیرون مکه تو کوهای اطراف مکه، اونجا گعده ها رو می گرفتن، عبادت خدا رو می کردن، پیغمبر براشون سخنرانی می کرد، تبادل اطلاعات می کرد. هر آینه هم تخافون ایت خطفکم و ناس فآواکم، هر آینه هم ترس داشتن که الان میاد می گیرنشون. مثلا فرض کن شورای انقلاب موقعی که چند نفر مگه بودن؟ خب هر آینه ساواک، احتمال اینکه ساواک بریزه اینا رو بگیره و از بین ببره و بود. خب میگه یادتون نره شما تو اون جایی که اینقدر اندک بودید، خداوند و ایدکم به نصره، خداوند شما رو یاری رسون. الان که شدید 300 نفر شدید، کم نیستی نسبت به اون، بازم کمی دا، یعنی نسبت به دشمن فعلی که 1000 نفره شما کمی، اما نسبت به گذشته ای که با همون دشمن در افتاده بودید خیلی بیشتر شدید. خداوند شما رو نصرت رسون، تایید کرد. و رزقکم من الطیبات لعلکم، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله. این قرآن ویلکن نیست، دوباره میگه خدا رو خیانت نکنید و رسول. همچنین ادامه همون آیات سوره مبارکه انفال 27 الان، و تخونوا امانت اماناتکم، و به امانات الهی. این امانت، آقایون، دوستان، عزیزان، بزرگوانان، به والله تحقق پروژه الهی در بیرون امانتی است در نزد ما که خدا به ما داده. خدا ما رو انتخاب کرده، خدا به ما این توفیق رو داده که امانت این که ما پروسه و پروژه رو انجام بدهیم، محقق بسازیم، این پروسه رو پیش ببریم، این امانتیست در دست ما، این توفیقیست در دست ما. به این امانت الهی خیانت نکن. و انتم تعلم و علم و انما اموالکم، بدانید اموال شما و اولادکم و اولاد شما فتنه. بدانید بله ممکنه شیطان میاد از طریق، مثلا یکی از دوستان میگفت یه کتابی اخیراً نوشته شده، یه رمان مانندی که طرف مأمور انجام یک عملیات، یک پروژه بزرگ اطلاعاتی میشه، شیطان اول میاد سراغ او که دوچار تردید بکنه اون رو، چرا این کار میکنی، کشته میشی، مثلا به تو چه هستم، ولش کن، آقا دارن میخورن میبرن، آقا مثلا فرض کنید موفق نمیشه، میره سراغ زن و بچه، میره سراغ زنش، زنش رو هی تحریک میکنه که آقا مثلا این چرا اینقدر وقت میذاره، چقدر حالا مگه بهش حقوق میدن، آقا ببین مثلا فرض کنید فلانی که کمتر از او درس خونده، کمتر از او وقت میذاره، چقدر مایال حقوق میگیره، چقدر درآمد داره، ولش کن، این صبح تا شب باید بره وقت بگذاره، آخرش مثلا هنوز خونش قسطیه، خونه اصلا نداره، یا اگر بخره قسطیه، ماشین درست حسابی نداره، هی شروع میکنه. یا مثلا بچه، حالا از طریق زنم نمیتونه، مثلا دوباره میره سراغ، بعد میگن زنش تماس میگیره، هی شروع میکنه داد و بیداد، آقا دلم گرفته، تنها میدونم فلان این شکلی این شکلی. امروز یه کلیپی دیدم که حضرت آقا میفرماد آقا یه دهه هفتی دوتا با هم ازدواج که میکنن، دوتا دهه هفتی با هم دیگه، بعد تصمیم میگیرم میگم آقا اگر کسی نذر بکنه که کسی در مجلس عروسی ما گناه نکنه، 3 روز روزه بگیریم. شهید سیاه کالی یا سیاه کالی. خب بعد میگه که تو یکی از مسافرت هایی که میخوادشون بره، اینو آقا داشت میبن، زنش گریه میشه، بعد اون رو میکنه میگه آقا ببین دلمو لرزوند این گریه تو، اما ایمانمو نمیلرزونه. اون لحظه، اون لحظه خیلی مهمه. ما اگر اون لحظه دوچار این وسوسه های شیطانی یا از طریق خودمون یا از طریق زن و بچه‌مون بشویم یا از طریق اقواممون آشنایان بالاخره از طریقی بشویم، سلب توفیق میشیم. ما بدانیم سلب توفیق میشیم، سلب توفیق میشیم. لذا من خواهشی از شما دارم، من کوچکتر از این حرف ما هستم، اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، مسیر طلبگی مسیر بسیار مقدس. اصلا فکر این که حالا چی میرسه نمیرسه، آقا اونا رفتن خوردن بردن فلان کردن اینجوری کردن اونجوری کردن، صبر کنید. من بعد 20 سال خونه دار شدم، اصلا نگران این مسائل نباشید. تو حالا بریم وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اینا همه نزد خدا اجر عظیم اگه میخواد ببرید حواستون باشه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خب حالا وقتی که شما میاد شیطان سراغتون برای این که از مسیر و پروژه الهی، این تقوای اینجا منظور تقوای سیاسی، یعنی تقوای از چی؟ از یعنی در واقع عدم تبعیت از رسول الهی و الله، که الله یه پروژه داره و رسول الهی داره با پروسه ما رو میرسونه، با رهبری و هدایت اون پروسه ما رو میرسونه به تحقق اون پروژه الهی. خداوند میفرماید و من میخواهم کلمت الله یا الولیا داشته باشم. حالا رسول الهی داره با یک پروسه ای طراحی کرده که بخشی از اصولش رو هم خداوند خودش فرموده، داره ما رو میکشونه. حالا این رسول الهی منظور شخص حضرت رسول نیست، این رسول منظور عرض کردم باز تاکید میکنم منظور امام جامعه مسلمینه. یه روز شخص حضرت رسوله، یه روز شخص امیرالمومنین فی زمان نهازا فقیه جامعه شدن. یعنی اصلا این شک و تردید در اینها دیگه نباید داشته باشید که آقا این امامی که میخواهد پرچم رو برداره ببره جلو برای اینکه ما رو به اون پروژه برسونه، هر کسی میتواند باشد، پیغمبر میتواند باشد، امیرالمومنین میتواند باشد و فی زمان نهازا فقیه جامعه شرایط میتواند باشد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. میگه حالا اگر این کارو کردید یجعل لكم فرقانا، باور کنید چون از قرآن دوریم و فاصله گرفتیم از قرآن یه همچین حرفایی میزنید. استاد آیه مفردیت محمد تاثیر داره،
تقوی الله و رسول و تقوی الله اگر این رو
نه، من اون شما جلسه قبل تشریف نداشتیم گفتیم رسول، رسول در اینجا شخصیت حقیقی پیغمبر مراد نیست، شخصیت حقوقی به عنوان شأن امامت. حالا بحث کردیم هفته گذشته، نوار رو برید مراجعه بکنید. یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. تازه ببین سیئات شما رو هم پاک میکنه، که حالا من اینا رو بحث کردم، این یه بحثی رو داشتیم سه سال قبل تو کرمان، اونجا به عنوان تکفیر سیئات و حبط حسنات، چه چیزهایی باعث میشه حسنات ما حبط بشود، چه چیزهایی باعث میشه که سیئات ما تکفیر پاک بشود، پاک میشه اصلا. خداوند میگه یکفر عنکم سیئات و یغفر لکم، نه که سیئاتتون رو پاک میکنه، اصلا به روتون هم نمیاره. حالا بعضی مواقع مثلا فرض کنید ممکنه یه تک ماده چیزی خداوند مثلا یه مومه، ولی میگه منتشو میذاره، اصلا شطور دیدی ندیدی. یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین و الله خیر الماکرین و اذ تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء. تا حالا آیات بعدی رو هم خودتون دیگه مراجعه، تا برسیم به این آیه و ما کان صلاتهم عند البعد الا مکاء و تصدیتا ان الذين كفروا. آیه 36 سوره مبارکه انفال، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم بله کفار هم انفاق کفار هم انفاق مال دارن، مالش رو خرج میکنن. میخواید براتون مثال بیارم که آقای شلدن ندرسن، آقای جورج سوروس، آقای رابرت مورداک، آقای مایکل بلومبرگ، برید بررسی بکنید چقدر پول میگذارن برای این که لیصد عن سبیل الله کنن. پول میذارن. حضرت آقا چند روز پیش فرمودن میگه فرمودن چندین شبکه ماهواره‌ای و چندین شبکه اجتماعی و خلاصه دستگاه‌های تبلیغاتی با بهره‌گیری از متخصصین فن دارن 24 ساعته روی جمهوری اسلامی و انقلاب کار میکنن تا مردم رو از مسیر انقلاب باز بدارن دیگه. چجوری؟ حالا اینا رو انشالله به وقتش توضیح خواهیم داد که با یک کلام روایت و تثبیت اون از خورده روایت خوی روزانه چه کار میکنن. حالا میگه این الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الذين كفروا الى جهنم يحشرون. البته میگه اینا خب پولشون رو دارن همینجور علکی هدر میدن در مقابل، ولی بدانید که کار کفار و کار اون ملع و کار اون اولیگارشی و کار اون نمادهای کفر اینه، سد عن سبیل الله، ایجاد مانع. بفرمایید. نه دیگه، اونجا به خاطر بحث مالکیت خصوصی که دارند و به خاطر بحث لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سرمایه‌داری اینها، خدمتتون عرض بکنم که آزادی عمل زیادی رو قائلن برای سرمایه‌داری، برای اولیگارش‌ها، و اونها از اموال شخصی خودشون برای پروژه خودشون، البته یعنی پروژه خودشون میدونن دیگه، مال خودشون میدونن دیگه، حیاتشون به اینه دیگه، خرج میکنن، خرج میکنن و حسابی هم خرج میکنن، حسابی. یعنی مثلا شما CNN، روزنامه های واشنگتن پست، اصلا این مارک زاکربرگ که توی فیسبوک، توییتر، اینا مثلا ما ایناست، اینا خب خیلی دارن هر خرج میکنن، هزینه میکنن. آقای جورج سوروس اصلا انقلاب بیره میکنه توی یک کشور دیگه. چرا؟ چون عرض میکنن اینا ائمه کفرن، اینا همون ملع قومن، اینا اولیگارشی که اینا داره نظام جهانی رو پیش میبره. اون امثال اوباما و کلینتون و اینا مترسکن، اینا عروسک خیمه شب بازی هستن که دیپ استیت، یعنی دولت پشت صحنه، اون دولت پنهان اینا رو داره هدایت میکنه. اونا همینا که حساب شده خرج میکنن، حساب شده وقت میگذارن، حساب شده آی کیو بالا. مثلا چرا یک کسی مثل اصغر فرهادی رو یا کسانی مثل او رو تحویل میگیرن، اسکار بهشون میدن؟ به خاطر اینکه اصغر فرهادی حتی بدون اینکه بعضا خودش بدونه، ما حالا فرضو میذاریم بر اینکه ایشون مأمور نیست، نمیدونه، فرضو بر این میذاریم، خوشبینانه نگاه میکنیم، اما داره کار رو میکنه که دقیقا اونا میخوان. اونا یک کلام روایت از جمهوری اسلامی دارن تو دنیا نمایش میدن، میگن آقا کسی که میخواهد پروژه الهی رو پیش ببره، کسی که ادعاهای این رو داره که الله الله الله، کسی که ادعای دین رو داره، اسلام داره، انقلاب اسلامی، اینها، این در فقر و فلاکت و بدبختی و ناکارآمدی و سیاه سیاه سیاه. حالا یک کسی میاد فیلم میسازه، یک چهره ای از جامعه خودش هم داره چیز میکنه، میگه من دارم روی یه آسیب اجتماعی دست میذارم، یعنی حرفش اینه، میگه من دارم روی آسیب اجتماعی دست میذارم. میگیم خب چطور این فیلمی که تو ساختی رو اینو تعویض میگن؟ چرا؟ به خاطر اینکه چهره مد نظر، اون روایت مد نظری که برای اونها این داره تصویر میکشه، و همون روایت رو میگم یه ایرانی داره خودش این روایت رو از کشورش ارائه میکنه. همینه. بعضا اینجوری هم نیست که حالا مثلا فرض کنه هیچ ارتباطی با واقعیت نداشته باشه، نه، اصلا پروپاگاندا همینه. پروپاگاندا یعنی اندکی از واقعیت. پروپاگاندا مثل کاریکاتوره. کاریکاتور چیه؟ کاریکاتور اینه که مثلا کاریکاتور آقای رنجبر رو میذارن جلوش، میگن کارو، میگن آره کاریکاتور منی، معلومه دیگه، ته چهره منو داره، همون بینی منو خیلی بزرگ کرده، گوشای منو خیلی بزرگ کرده، مثلا قد منو خیلی کوچیک کرده، یعنی یه حالتی داره که واقعیت کاریکاتوری شده بنده است. خب حالا آنچه که اینها نمایش میدن، نه اینکه اصلا هیچ بهره‌ای از، مثلا فرض کنیم بیام آقا هیچ مشکلی در جمهوری اسلامی ایران نیست، نه هست، اما اینکه شما بیایید اینجوری تصویر بکشید و روایت تیره و تار و سیاهی رو معرفی بکنید، این نیست. یا مثلا فرض کنیم روایتی که از اون ور، یعنی یه روایت از خودشون پر زرق و برق بزک شده، خیلی شیک، خیلی جالب. من باز تأکید میکنم ببینید چقدر اینها خرج کردند که توانستند، و چقدر وقت گذاشتند که توانستند روایتی را از علی در شام معرفی میکنند، علی که حداقل در شبانه روز 17 رکعت رو که قطعا میخوند، اما نقل که چی؟ 1000 رکعت نماز میخوند. اما این واقعیت رو اونها در شام یه جور دیگه روایت کرده بودند، کاملا دروغ، اما تونسته بودن روایتشون رو تثبیت بکنن. که وقتی حضرت امام سجاد میرسه، میگه ازش سوال میکنن که کجا بیشتر به شما صح گذشت، 3 مرتبه میفهمه از شام، از شام، از شام. چرا از شام؟ به خاطر اینکه عجیب روایتی از اهل بیت اونجا معرفی شده بود. اما چهره واقعی معاویه رو و یزید رو این طرف در بلاد اسلامی، در بلاد اسلامی یعنی مکه، مدینه و کوفه، بصره، اینها نتوانسته بودند یاران علی خوب روایت بکنند. ببینید چقدر متفاوته. الان حضرت آقا بحثشون نمینه، میگه خب آقا اینا یه جوری برای اینکه خودشون روی برگردن و مانع بشون کسی بیاید سراغ جمهوری اسلامی و مانع بشون کسی بیاید مثلا این مسائل رو، چیکار میکنند؟ روایت تیره و تار و سیاهی رو معرفی ما که کسی نیاید. لیسد و ان سبیل الله، سد سبیل، سد سبیل میکنه کسی، اصلا کسی خوشش نیاد، یعنی اصلا کسی سراغ امام و سراغ اسلام و چه کاریکاتورایی از پیغمبر میکشن. چرا؟ چرا تون؟ چرا قرآن سوزی؟ چرا؟ به خاطر همین یه جوری قرآن و اسلام و دین و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و اینها رو که همه روی برگردونن. شما یه چهره کریهی، هرچی آدم خوبی باشه، یه چهره کریه، لباسهای زشته، پلشته، یه چیز مثلا فرض کنید حشر در هفتی با خب همه فرار میکنه، اصلا روی برگردونن ازش. پس این نکته رو انشاءالله عنایت داشته باشید. این عنوان لیسد تو این صد در سبیل یه آیه دیگه این رو هم من بفرمایید.
واقعیت های تاریخی که خودتون بگن در باب معاویه بله. حساب داشتن در باب فضیلت های معاویه.
بله بله. عرض میکنم حضرت آقا میفهم اگر شما روایت نکنید دشمن روایت میکنید، اگر شما روایت نکنید دشمن روایت میکنه. این
نکته است. فکر کردم واقعا اینطوری
رسانه
کار
کنید
واقعا
نمیتونید کنید، یعنی راحت نمیدونید. نه، سه تا کاره. حالا من این فرایند چون میگم، اول باید کلان روایتی از خودمان و کلان روایتی از دشمن ما و کلان روایتی از منطقه بدون حضور دشمن و منطقه با حضور آمریکا، یعنی بدون حضور آمریکا و با حضور، و کلان روایتی از جهان بدون نظم آمریکایی و جهان با نظم اسلامی پس آمریکایی به تصویر بکشی، آماده بکن. این کلان روایت های چندگانه‌ای که عرض کردم، از خودت، از دشمنت، از منطقه بدون حضور دشمنت، از منطقه با حضور دشمنت. چون ما الان یک کلان روایت از منطقه بدون حضور آمریکا دارن که سیاه و تاریک، اصلا آمریکا باید باشه نباشه، مثلا التماس میکنه جان مادرت نماز. همه چی میگفتن اون روز برخی از مخبگان در داخل ایران و در داخل آمریکا و در داخل خاورمیانه، خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان. یعنی میگه آمریکا مسئولیت اینو داره که ما رو نجات بده، چرا داره میره؟ ببین خیلی این روایت تثبیت شده. پس از خودت، از دشمنت، از منطقه بدون حضور دشمن، منطقه با حضور دشمن، از دنیای با نظم آمریکایی، از دنیای پسا نظم آمریکایی، واقعیت رو. این کلان روایت های تقریبا ششگانه رو وقتی طراحی بکنی، اینا دیگه هستای اصلی اون کلان روایت هست، گرند نراتیو در اون. حالا باید بیایی از خورده روایت های روزانه، حالا یا برخی هاش رو حتی باید خودت ایجاد بکنی، برخی هاش که موجود میشه، یعنی ببینید اونا مثلا منتظر یه اشتباه از جانب ما هستن، یه فردی مثل آقای کاشانی که روی غیرت دینیش مثلا یه حرف رو میزنه، میاد یه مرتبه بحث چی بود این گرگی بود گرگ فلان بود اینو مطرح میکنه، بولد میکنه، فضا به هم میریزه، اینا استفاده های خودشون رو میبرن که از حضرت آقا فرمودن یا حالا یکی اشتباهی کرده که کشش ندید عبور کنید، بعضی آقا باید عبور کرد. خب این باید از رسانه بلد باشی، بدونی چی کار باید کنی. خب اونا از خورده روایت های روزانه، سیل میاد برای تثبیت اون کلان روایت خودش استفاده میزید. اصلا خب پس این در واقع از خورده روایت های روزانه. سوم حالا انتشارش، نه اتفاقا نه اجازه بده، اتفاقا مشکل اصلی ما الان اینه که حالا همین چیز اندکی هم که داریم رو نمیایم چیز بکنیم، استفاده نمیکنیم، بعد میایم رو انتشار. رو انتشار بله، دقیقاً ببینید من عرض میکنم، دارم تاکید میکنم که چون خیلی مهمه این لیاقت و اصالت، همون اهتمامی که ما برای تقویت بنیه نظامی خودمون داریم و بلکه بیشتر چون بعضی موقع شما در زمین میدان نبرد ممکنه فاتح باشی اما در زمین روایت ها بازنده، همون اهتمام دید به مسئله رسانه، به مسئله در واقع وجود یک شبکه ماهواره، یک زنجیره از ماهواره ها، دید امنیتی باید باشه. یعنی همونطور که شما میگی آقا موشک نان شب واجب تره برای ما برای اینکه تقویت نظام بکنیم، همان گونه است که باید بگی آقا ایجاد و ساخت ماهواره های اختصاصی برای خودمون که نتوانند ببندند، میبندن حالا آقا پرستیوی خیلی زبرتی با هم میبندن، یه ذره مثلا بخواد چیز بکنه میبندنش. بعد اونا چیکار میکنن؟ حالا اون زنجیره ماهواره‌ای که دارند که راحت میتوانند در واقع، بعد میان روی متمرکز میشن روی ایران، یعنی یه شبکه فارسی زبان بی بی سی میزنه کاملا متمرکز روی ایران. حالا یه بخشای وقتی مثلا برای اینکه بخورد چیز نشه زایه نماشه از تاجیکستان و افغانستان هم یه گزارشای میارین، اما اون گزارش‌هاش هم دقیقاً در راستای زدن انقلاب اسلامی است. خب ایران اینترنشنال تأسیس میشه از پولهای سعودی، 24 ساعت رو ایران متمرکزه. VOA 24 ساعت رو ایران متمرکزه. من و تو 24 ساعت رو ایران متمرکزه. یعنی یه شبکه فقط رو ایران متمرکز میشه. حالا یکی اسرائیلی، یکی سعودی، یکی انگلیسی، یکی آمریکایی که اینا دشمنان اصلی ما هست. خب که اینا دیگه پیشرانهای شیطان در جهان اسلام و در خاورمیانه و در دنیا. این کارو که میکنن، حالا دیگه بحثاییه داریم، خواستم یه جای دیگه این رو بیان بیارم. این کارو که میکنن 24 ساعت متمرکز میشن، بعض موقع یارگیری هم میکنن. مثلا میان میگن که آقا فلانی اخراجی صدا و سیماست، ما دعوتش میکنیم به همکاری. بعد خودش یک فضایی رو جا میگه آقا من فرار کردم از اون اهریمن، از نمیدونم اون نقطه تاریک. خب حالا ما این کارو میکنیم، حالا ما اینجوری، ما یه پرستیوی درست کردیم برای انگلیسی زبانهای دنیا. ما فقط یه شبکه باید 24 ساعت، یه دونه نه چند شبکه، فقط 24 ساعت روی آمریکا متمرکز بشه، 24 ساعت روی انگلستان، 24 ساعت روی اسرائیل، 24 ساعت روی عربستان سعودی متمرکز بشه. بعد مثلا فرض کنید موقعی میرسیم به یه مقطعی که میبندند اکانت های ترامپیست ها رو برای اینکه جمع بکنن اون فضا رو، ما باید بگیم خب آقا در خدمت هستیم، حالا بیا اینجا، ما اصلا بهت فضا میدیم که تو رسانه چطور اونا در وضع شما ببینید. الان یه کاری که انجام میدن، آقا ما صدا و سیما هم اگه یکی رو دعوت نکنه توی یه مقطعه، اونا بهش فضا میدن، میگم بیا اینجا صحبت کن، حرفاتو بزن، طرفدارا رو همین کارو باید. و ضمناً اسیر مسائل تحلیل شده نماشیم، تألیف کنیم مسئله تألیف کنیم. هنر ما الان این شده، هنر ما این بالا معروف شده الان سایبری های فاکتوری خدمت کنم که هنر ما این شده دیگه. آقا یه مسئله ای که اون ور تألیف شده، بعد پیامی ازش در اومده، بعد این پیام تبدیل شده به هشتگ ترند شده و این مسئله بر ما تحمیل شده، هنر ما اینه که ما اینو جواب بدیم. هر روزم یه چیزی، هر روز، بعد اصلا از هدفمون باز می‌مونیم، هر روز خواهیم جواب بدیم. حالا بگیم استاد
بخاری یک بازی تحقیم می‌کنم، اما در بازیشون داره بازی می‌کنم.
احسن تو این باید ما رو بشناسیم. من عرضم اینه، حالا هر چی داریم داد میزنیم، فریاد میزنیم، نمیدونم والله چه شکلیه. قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغون ها رو بچه آیه 99 سوره مبارکه آل عمران. میگه لمت تصدونه، چرا سد سبیل میکنید مؤمنین را، سد سبیل میکنید ان سبیل الله دیگه، چرا؟ پس ببینید اینجا خطابش به کفار اهل کتاب دیگه. اهل کتاب هم البته با غلبه یهودی ها که داخل در جامعه بودن، اینا کارشون چی بود؟ اینا کارشون این بود جریان تحریم به کمک، یعنی جریان تحریف می اومد به کمک جریان تحریم، یعنی اینا می اومدن تحریف می کردن، اینا می اومدن پروپاگاندا می کردن، دشمن رو بزرگ جلوه می دادن. این آیات مربوط به چیه؟ مربوط به جنگ بین خنده و عهد، چه جنگ؟ جنگ احد، جنگ احد سوره مبارکه آل عمران مربوط به جنگ احد، یادتون باشه اینا رو یادداشت کنید، تو میشه ذهن تو تکرار بکنید یا بیه. جنگ احد، تو جنگ احد ابو سفیان بعد از شکست در بعد میره از حبشه 3000 تا غلام رزمی جنگجو میخره که یکیشون، یکی از اون غلامان کی بود؟ وحشی. وحشی که چیکار کرد؟ حمزه سید الشهدا که البته اون هم مثل یک تکتیر انداز بود دیگه، نیزش رو از عقب پرتاب میکرد. مأمور شد و ابتدا پیغمبر رو به شهادت برسونه، اگر نشد علی، اگر نشد حمزه، که بعد معروفه حضرت بعد از آنی که فتح کرد مکه رو گفت وحشی رو بیارید، بعد سوال کرد ازش چجوری حمزه رو شهادت رسوندی؟ گفت من مأمور بودم شما رو به شهادت برسونم، اما شما یک محافظ چالاکی داشتی به نام علی، نمیشد. همه نیزه ها و شمشیرها و تیرهایی که می آمد علی خودش رو سپر میکرد، نمیذاش به شما چیزی برسه. آمدم سراغ علی، دیدم مگه وای میسته، یا این سمت یا اون سمت، هی میپره این و میپره اون، اصلا وای نمیسته که من نیزه رو سمتش پرتاب بکنم، چالاکه. منتها آمدم دیدم حمزه بدین بود، حمزه سید الشهدا سینش هم بالاخره از حضرت رسول، حضرت امیر بالاتر بود و اینها، اون چابکی و چالاکی جوانی رو نداشت، نیزه رو سمتون پرتاب کرد. پس یکیشون وحشی بود، 3000 تا بود. منتها کفار درون مدینه که یکی از چالش های پیغمبر بودند، پیغمبر موقعی اومد مدینه با 3 چالش مواجه بود، خوب نه بفرمید، با 4 که یکیش خارجی، 3 داخلی، اینا رو خوب نه بفرمید. یک چالش خارجی که همون قریشه، خارج از مدینه بوده که هر از چندی باید با اینو درگیر بشه. 3 چالش داخلی بود که این چالش های داخلی پیغمبر رو پیر کرد، اذیت کرد پیغمبر. این 3 چالش داخلی عبارت بودن از یک، اهل کتاب که خب تحت ذمه آمده بودن، تحت معاهده آمده بودن. 2 سرکرده های منافقین، اشراف مدینه مثل عبدالله عبد. 3 ضعیف الایمان ها، ضعیف الایمان ها، ضعیف الایمان هایی که با یه غوره سردیشون میگن و یه مویز گرمشون، ضعیف الایمان هایی که هی فراز و فرود داشت ایمانشون به همراهشون، یه روز عالی آماده، یه روزم با اندک مثلا چیزی مسئله‌ای دیدید ما با این، الان ما خودمونم توی اقواممون، دوستانمون، آشنایانمون، اینها طرف تا همین دیروز داشت فحش میداد، داشت مثلا گفت آقا تموم فلانا، یه دفعه میبینید زودتر از من تو صفه تشییع جنازه شهید سلیمانی که اصلا من نرفته بودم اون رفته بود، پس زنگ میزنم حاجی آقا نیومدی فلان، یعنی او انقلابی تر از میشه. اما یه روز دیگه یا 2 روز دیگه یا مثلا یه هفته دیگه، 2 هفته دیگه دوباره باید هی باهاش شروع کنی صحبت کردن. اینا خب یه چالشه، خیلی هم مهمه. اون وقت چالش خارجی از طریق چالش های داخلی سعی میکنه اون تحریم ها، تهدید ها در داخل چی بشه؟ بزرگ نمایی بشه، پروپاگاندا بشه. و اهل کتاب مرتبط با مشرکین، یعنی کفار با مشرکین، از طریق منافقین نفوذی های داخل مدینه، جامعه هدفشون کجا بود؟ جامعه هدف ضعیف الایمان ها. خب اونا رو علی که نمیتونه اصلا تأثیر بگذاره، رو پیغمبر که نمیتونه اصلا تأثیر بگذاره، رو حضرت آقا که کسی تأثیر نمیتونه بگذاره، اما رو ضعیف الایمان ها خیلی خوب میتونن تأثیر بگذاره، خیلی خوب. حالا قرآن میگه قل یا اهل کتاب لما تصدون عن سبیل، چیکار میکردن اینا؟ میومدن تو کوی و برزن و گرده ها. حالا الان شیوه یعنی قالب عوض شده، قالب عوض شده، منتها همونه فرق نکرده ها، قالب عوض شده. الان مثلا میان توی شبکه‌های اجتماعی تو گروه ها با تولید محتواهای اینجوری. اون زمان میرفتن مدینه میدونید سقیفه سقیفه بود دیگه، اون سقیفه ولی ساده سقیفه سقیفه. سقیفه ها چی بود؟ هر محله یه سقیفه داشت، یه مثلا فرض کنید مثل بگیم یه آلاچیق توی یه پارک پیرمرد دور هم شدن، اونجا هم همین بود، سقیفه ها بود، سقیفه این محله سقیفه اون محله جمع میشدن اونجا مثلا. بعد اینا میرفتن داخل اونا شروع کردن خبر رسیده برای ما ابو سفیان رفته 3000 تا غلام آورده اینو آدم میخورن، کماندو آورده. اصلا نگو اینا یک آدم های عجیب و غریبی هستن که شما اصلا هیکل زور بازو غلام. الان چیکار میکنن؟ یه فیلم نمایش میدن آرنورد راکی فرانکی نمیدونم چیه اون یکی رنبو نمیدونم فلان، بعد می طرف میدیم میره توی پادگانی زور بازو اینقدر فلان نو همه چیز رو میریزه به همه خورد میکنه از بین میبره. بعد طرف میگه آقا نیروهای دریایی مرینز مثلا فرض کن آمریکا میخوان بیان نیروی تفنگدارا رو نیروی دریایی آمریکا سوار بر ناوه های هواپیما بر و اینها دارن میان. اوه کارتون تمومه دیگه، چقدر هم آره اینا مثلا فلان شروع میکنه. اما یه بچه بسیجی یه دونه گلوله هم شلیک نمی‌کنه، یه ایست اینا ها میده، اینا هم نمیدن چکار بکنن. به تعبیر زهره سلیمانی میگفت آقا شما از ترس نفراتت چکار میکنن؟ پوشک میبندن میگیره، میترسن پیاده بشن از نفر براشون. اینا پشت دیوارها منورای جدور خیلی ادعاشون میشه، بیا تو میدان. اما یه جور اینا شروع میکردن مؤمنین رو دوچار علم میگد آقا ببین اون دفعه تو بدر شد شانسی شد، حالا مثلا اینا مشرکین حواسشون نبود و فلان، این دفعه دیگه لهتون میکنه اصلا میاد مدینه رو سرتون خراب میکنه، به هم بینه همه چیز خراب میکنه، دوچار شک و تردید میکنه، دوچار چی؟ صد به همسر دیگه شک و تردید. و چی میگه؟ میگه که تبغون ها عوجا، اینا دوست دارن دین رو، یعنی با این کارشون دوست دارن دین دچار انحراف بشه، یعنی دوست دارن دین مثلا فرض کنید پیغمبر بیا میگه خیلی خوب باشه من به خاطر افکار عمومی مردمم که مردم از من میخواهند وارد جنگ با قریش و مشرکین نشوم من کوتاه میآیم. به به چقدر خوب این افکار عمومی مردمی رو پیغمبر ازش، به خاطر افکار عمومی ملتم من آقای خامنه ای میآیم تسلیم میشوم در مقابله و اون پروژه الهی که درست در واقع میخواستیم تو مسیح اصلا فراموش میکنی چی ولش کن. و انتم شهدا و من الله به خافر اما تعملون. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. فی حواستون باشه آقا ما براتون یادتون به کفر اگر تبعیت بکنید از اینها، چون عملا یعنی شما اگر بیایی کوتاه بیایی نسبت به پروژه الهی عملا شما هم شدی کافر دیگه، شما رفتی تو ذیل کفار قرار گرفتی. یارو دو کن بعد ایمان کن کافر، گرچه 24 ساعت نمازم بخونی، 24 ساعت نمازم بخون روزم بگیر، اما وقتی تو پروژه الهی نباشی و بری ذیل پروژه کف تموم کارت دیگه. یارو دو کن بعد ایمان کن کافری، کافر میشی. که حضرت زهرا عرض کردم حالا تو اون جلسه آقای عرب که تشمیه داشتن عرض کردم اونجا که بعد میگه، میگه و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسول الله، منظور اونجا از زهرا میگه که اشرکتم بعد ایمانکم، باید به همین آیات است. آه شما میخواهید مشرک بشوید وقتی علی به عنوان امام جامعه و وقتی قرآن در بین شما هست، وقتی این دو هست، وقتی این دو تا بال کنار هم الان هست، چرا چه مرگتونه؟ کیف تکفرون، چرا بخواد کافر بشید؟ کیف تکفرون استفهام انکاریه. یعنی بعضی موقع تو بچه میگید چرا درس نمیخونی؟ آخه چه مرگتی که درس نمیخونی؟ همه چیز برات فراهمه، چرا؟ چی کم داری؟ چی کم داری که میخوای کافر بشید؟ وقتی من پروژه رو تو قرآن براتون گفتم، وقتی بهتونم گفتم که یک صالحی باید در رأس باشه برای اینکه مدیریت این پروسه رو داشته باشه تا برسه به اون پروژه، چون نمیتوانی این ساختمان 10 طبقه رو که میخوای بسازی بدون یه سرمهندس باشه، باید اون سرمهندس هدایت کنه همه این بنا و کاشیکار و لوله‌کش و نمیدونم همه اینها رو مدیریت بکنه تا این به ثمر برسه. این خیلی بدیهیه. یعنی حضرت امام میفرمود یا ولایت فقیه، کسی که قائل به ولایت فقیه نباشه چی؟ طعم فقه رو نچشیده. و اصلا این از بدیهیاته، یعنی اصلا شما تصورش تصدیق میاره. لذا من عرض کردم، بارها عرض کردم، بازم عرض میکنم، جای بحث از ولایت فقیه در بحث فقرات بین الملل ان شاء الله میرسیم دیگه، وقتی میخوایم بحث ناظم بحث بکنم. پس اینو یاد داشته باشید که کفار کارشون اینه، صد در سبیل الله، ضمناً از طریق چی؟ منافقین هم اونام این کارو میکنن، اونام صد، اونام کمک میکنن، اونام کمک میکنن، اونام کمک میکنن که این اتفاق بیفته. یه کار دیگه که حالا من بگم که این بحث اعوجاج تبعونه ها و اینا میخواهند، اعوجاج رو میخواهند برای اینا که عرض کردن، حالا هفته گذشته با آیان برای آقای بهیدی فکر کنم ولی ضبط نشد. حالا ایشون فرمودن از آقا توی یکی از نوشته هاشون فرمودن ای کاش فقط مانع میشدن. خب کاری که بنی امیه با اهل بیت کردن متفاوت بود با کاری که بنی عباس با اهل بیت کردن. بنی عباس ائمه رو تحریف کردن، چون یه ائمه تحریف شده به ما دادن، یعنی روایتشون از ائمه یه روایت تحریف شده که تحویل جامعه دادن و طرف احساس میکنه الان داره به سیره عمل میکنه، حالا اینجوری نیست. به سیره امام صادق، به سیره امام باقر، به سیره امام سجاد، روایتی که از امام سجاد در زمان بنی عباس نزج گرفت و بعد این رو پخش کردن، این امام سجاد امام بیمار، هنوز که هنوز از دعا میفرماد بنی عباس از بین رفتن، اما اون روایت سر جاشه، هنوز که هنوز واعظ ما، منبری ما، سخنران ما، مداح ما، هنوز میگه امام بیمار، آبی دیدی امام بیمار، امام بیمار، در حالی که امام سجاد کاری کرد که نگذاشت روایت بنی امیه غالب بشود بر کربلا، بسیار زحمت کشید. یا امام صادق امام باقر رو چجوری تفسیر و چجوری روایت میکنیم؟ آقا یه پیرمرد گوشه شهر یه مؤسسه داشت، 4000 تا شاگرد داشت، صبح کتابا زیر بغل میرفت درس، ظهر نهار نماز، نهار و استراحت، شب مطالعه و عبادت، تموم شد کارمون. هر چندی عرض تسلیتی و عرض تبریکی هم به خلفا میدادن، اینه. حالا یه نصایحی هم میکردن، حوزم کارش همینه دیگه، آخوندم کارش همینه، صبح زیر بغلش کتاباش بپره بره درسشو بده، ظهرم برگرده منزل یا حالا تو همون مسجدی که درس میده نماز بخونه و بعدش هم منزل نهار و استراحتش هم مطالعه و عبادت و هر از چندی هم یه نصایحی اعلام بکنه، آقایان مردم این کارو بکنید، حکومت هم اون کارو بکنید، دنیا اینجوری بکنه، خب خداحافظ شما، ما رفتیم دیگه دوباره کار خودمون انجام. بعدش هم میگم ما امام صادقیم، ما امام باقیم، قال صادق و قال باقر. این روایت تبعون آقای مجاز بگیریه، روایت معوجی از سیره، روایت معوجی از قرآن، از پروژه، که چیکار میکنه؟ اون پروژه رو معوج میکنه، اون سیره رو معوج میکنه، دچار اعوجاج میکنه، دچار انحراف میکنه، تو خیال میکنی و احساس میکنی تو مسیر الهی و تو پروژه الهی داری حرکت میکنی، نیست. و و بعدش هم قیافه حق به جانب یا حوزه های علمیه را شما منحرف کردید از مسیر خودش. حوزه های علمیه باید فقط کارشون درس و بحث بشه، ما اصلا کاری نداریم به حکومت و سیاست و فلان این بحث. حالا شما فرمودید باید با این طلبات چی کار بکنیم؟ ها شما دیگه یه جلسی قاطی کرد. خیلی خوب، تا انشاءالله هفته آینده برسیم به اون بحث. حالا که دیگه از ویژگی ها که عرض کردم جاهلیته که اونجا جاهلیت معرفتی و رفتاری ما بحث خواهیم کرد. سلام.